صفحه 168 به این چاپ جدید الفصل و سالس فی بعض الحکومات فی ناکت اشراقیه در ابتدای مقاله سوم گفتیم که فی المغالطات و فی احرف اشراقیه و فی حکومات بین احرف اشراقیه و بین بعض احرف المشاری مغالطات بحثش تموم شد. الان رسیدیم به این بحث که میخواییم بین نظر خودمون که اشراقی هستیم و بعضی از قوانینی که در بین مشا پذیرفته شده داوری کنیم و ثابت کنیم که حق در کدوم طرفه. آیا حق برای اشراقیینه یا برای مشایی؟ ما بعضی از قواعد مشا رو که با اونها مخالفیم مطرح میکنیم و با احرف یعنی قواعدی که اشراقیست اونها رو مقایسه میکنیم و حق رو در بین اونها معین میکنیم و ثابت میکنیم که در این قواعد مشا گرفتار و مغالطه شدند. و چون در گذشته مثالی برای مغالطات نیاوردیم همین قواعد مشا رو مثال برای مغالطات قرار میدیم که پس هنوز هم ما در بحث مغالطاتیم، منتها قبلا مغالطات رو به صورت کلی و به عنوان قانون ذکر کردیم بدون اینکه مثال کاملی، حالا اگر گاهی مثال آوردیم یه مثال یه مثال دو مثال بوده بیشتر نبوده. خودش مصنف آشاره البته وضعی از مثال را اضافه کرد، یعنی مصنف مثالش کم بود. ما میتونیم این قواعد مشایی رو که بعدا به مغالطاتش شما رو راهنمایی میکنیم مثال قرار بدیم برای اون قواعد مغالطی که قبلا گفتیم. این فصل سوم که درش همین حکومات مطرح میشه تا آخر این قسم اول از دو قسم کتاب ادامه داره، چون قبلا نرس کردیم کتاب مشتمل بر دو قسمه، یک قسمش بحث منطق و این هاست، بحث دیگه قسم دومش اصلا بحث فلسفیشونه، فلسفیشون از قسم دوم شروع میشه، فلسفه اشراق. و ما الان در قسم اولیم، قسم اول مشتمل بر سه مقاله بود که حالا داریم مقاله سوم میخونیم. مقاله سوم مشتمل بر سه فصل بود که فصل سوم الان مورد بحث ماست. این فصل تا آخر قسم اول طول میکشه، فصل مفصلیه و فصل بسیار مفیدی هم هست، چون تمام اختلافاتی که بین مشا و بین اشراقه در همین فصل مطرحه. بله بیشترش قواعد فلسفیه، بله بعضیش طبیعیه بعضیش الهیه. بعد می فرماد ما برای اینکه مطلب رو بهتر روشن کنیم ابتدای مقدمه ذکر می کنیم و در اون مقدمه بعضی مسائلی که برای توضیح بحث لازمه میاریم و این مقدمه رو انشاءالله می خونیم تا به اصل بحث برسیم. فصل سالس فی بعض الحکومات فی نکت اشرافیه. بعضی از داوری ها رو در نکته ها و قواعد اشراقی میاریم، داوری میکنیم ببینیم این نکته ها در چه حدی از قوت هست، آیا توانایی دارن که با نکته های مشائی که مخالفشون هستن درگیر بشن و بعد از درگیری قواعد مشا رو نابود کنن یا نه. پس داوری هایی در نکته هایی و قواعد اشراقی ما داریم که ببینیم قوت اینا چقدره و حقانیتشون در چقدره. این داوری در واقع بین همین نکته های اشراقی و بعضی از نکته های مشائیه، یعنی دوتا قاعده ها با هم سنجیده میشه. ما با قواعد اشراقی برای ابطال قواعد مشروعی اقدام میکنیم و متوجه میشی در آینده که از احده این کارم برمیاییم. پس معلوم میشی که قواعد اشراقی قوی تر از قواعد مشروعی هست، زیرا که در قواعد مشروعی همونزه تبیین میشه مغالطاتی به کار رفته که قواعد اشراقی از اون مغالطات مسئله وحیه، یعنی این حکوماتی که ما در فصل سوم مطرح میکنیم حکوماتیست بین احرف اشراقیتن و بین بعض احرف مشایی. ما همه قواعد مشایی رو منکر نیستیم، بعضی هاشون رو منکریم، اونهایی رو که منکریم با احرف اشراقی باطل میکنیم و بین اونها و احرف اشراقی حکومت و داوری میکنیم و به شما اعلام میکنیم که کدوم یک از این دوتا حق. وقتی مغالطات قواعد مشرایی رو بیان کردیم دیگه روشن میشه چه قواعد اشرافی حق. خب چرا شما حکوماتی رو که در این عنوان فصل آمده اینطوری تفسیر کردید که گفتید این حکومت عبارتن از حکومات بین حروف اشراقیه و بین بعض حروف مشائین؟ می فرماد الا مقال فی صدر هذه المقال، خود مصنف در صدر مقال همینطوری گفت، ما از خودش گرفتیم. پس این لفظ حکومت رو که در عبارت در عنوان فصل آمده و توضیح نداده که حکومت و داوری بین چی و چی، این رو ما از عنوان مقاله استفاده کردیم و در اینجا تفسیر کردیم. فی بعض الحکومات و نظر فی بعض القواعد، یعنی فی نظر فی بعض القواعد للمشائین، بعدم در بعض القواعدی که مشائین دارن نظر میکنیم لولی عرف فی حل حق، تا در این قواعد حق شناخته بشه، یعنی حق این که معلوم بشه که حق مطلق این قواعده یا حق
کمال این قواعده و حقانیت این قواعده. حق در اینجا همونطور که قرآن عرض کردم این امر مطابقه، امری که واقع با اون مطابقه، امری که مطابقه واقعه. چون بارها گفتم که حق به معنا داره، حق به معنای وجود، حق به معنای وجود دائم، و سوم حق به معنای قضیه یا اعتقادی که مطابق واقعه. وقتی واقع و با او سنجیدیم، دیدیم واقع با او مطابقت میکنه، که تقریبا همون مرادف صدقه با صدق واقعی که اینم گفته شده در شیخ خالص. پس لای و رفتی هم حقا در این
فرائد
حق شناخته بشه، معلوم بشه که حق چیه، اون واقع اختزا میکنه بطلان این قواعده. از حق این قواعد ندالم
من
حول مغالطات و واقعات به حجاز و بیاناته، ندالم
من حول
چون این قواعد وقتی بیان میکنه استدلال هم میکنه، استدلالاشون همشون به نظر ایشون مغالطیه. اون مغالطه رو ما در ضمن این حکومت بیان میکنیم. سلام علیکم. یا و یعلم منه، یعنی از این عرفان الحق مغالطاتی که واقع از فی حججهم و بیاناتهم لتلک القواعد. البته اولی بهتره، اگر زمین رو به نظر برگردونیم بهتر از اینه که به عرفان الحق برگردونیم، اگر چه عرفان الحق هم درسته. ولذالک قاله، ولذالک یعنی چون که، لذالک رو دقت کنید، لذالک یعنی چون که با این نظر ما مقالطات کلمات مشائین و قواعد مشائین رو میشناسیم، مصنف میگه آن این حکوماتی که من میارم به منزله مثال است برای مقالطات. چون ما در این حکومات مقالطات کلام مشاء رو تبیین میکنیم، پس این قواعد مشائی لیاقت داره و شأنیت داره که مثال برای مقالطات بشه. بنابراین ما در بین این داوریمون مغالطات کلام اونها رو اعلام میکنیم. پس لذالک یعنی چون که با این نظری که ما در قواعد مشائین میکنیم مغالطات کلامات و قواعد اونها رو بیان میکنیم، به این جهت مصنف گفته و یجری ایزن، ضمیر یجری برمیگرده به نظر، لذا خود شارع اضافه کرده و یجری ایزن ان نظر فی تلک القواعد. یجری یعنی این نظر فی تلک القواعد، ایزن یعنی علاوه بر این که این نظر باعث عرفان حق میشه، علاوه بر این نظر جاری مجرای امثله است لبعض المغالطات، مثل این که ما داریم برای مغالطات مثال میزنیم، چون که این قواعد مشائی مشتمل بر مغالطه است و ما میتونیم این قواعد رو به عنوان مثال مغالطات در اینجا ذکر بکنیم. خب تموم شد. این فهرستی بود از آن چه که ایشون میخواد در این فصل طولانی بیان کنه. حالا میفرماد قبل از اینکه ما وارد تبیین این مسائل بشیم، مقدمه ای رو ذکر میکنیم. ول نقدم علا ذالک مقدمته که نستله فیها علا بعض الاشیا، که بعضی از مطالب رو اصطلاحی بیان میکنیم. مثلا جوهر رو، سلام علیکم، جوهر رو، عرض رو، اینا رو بیان میکنیم به اصطلاح خودمون، کارم به تعریف دیگران نداریم. یا تکون توتعتن الال مقصود، تا اینکه این مقدمه ما زمینه برای مقصود باشه که بعد از تمام شدن مقدمه واردش میشیم. مقدمتون هیه انه کل شیئن لهو وجودن فی خارج زه فا این معنی یکون حالن فی غیره، که میشه عرض، و بعد داریم اولیس حالن فی غیره که میشه جوهر. در این مقدمه ایشون میخواد ممکنات رو تقسیم کنه به دو قسم معروف، یکی عرض و یکی جوهر. بعدم اون چه که به نظرش میرسه درباره عرض و جوهر توضیح بده. این مطالب مقدمه است. البته در مباحث گاهی هم به جاهای دیگری که مناسب این بحث میپردازیم. ابتدا شارح میگه که ضمیر هیه رو در این نسخه داریم و در وضع نسخ هوه داریم، هر دوش هم درسته، چون که هیه وسط واقع شده، وسط مرجعش و خبرش. خبرش مذکره، مرجعش مؤنثه. و هرگاه ضمیری این چنین باشد که مرجع مؤنث و خبر مذکر یا بالعکس داشته باشه، ما اختیار داریم او رو به اعتبار مرجعش مؤنث بیاریم یا به اعتبار خبرش مذکر بیاریم. پس هم نسخه هیه در اینجا درسته که به مقدمه برگرده و به اعتبار مقدمه مؤنث آمده باشه، هم نسخه هوه درسته که باز به مقدمه برمیگرده ولی به اعتبار خبر که ان کل شیء کذاست مذکر آورده شده. هر دوش درسته، هم مؤنثش هم مذکرش. هیه و فی نسخه هوه و لهو وجهون. هوه هم وجه داره، اینطور نیست که باطل باشه. فا این کل ضمیری که متوسط شود، واسطه بشه، فاصله بشه بین مذکری که مرجعشه و مؤنثی که خبرشه، یا برعکس که در اینجا برعکس شده، یجوز و تذکیر و تارتن به اعتبار مثلا مرجع و تنیس و اخرى مثلا به اعتبار خبر یا برعکس. تقوله مل کلمتو یا لفظ و کذا، او خوبه لفظ و کذا، هر دوش درسته. هیه به اعتبار کلمه، هوه به اعتبار لفظ که خبره. خب و هیه ان کل شیئن له وجود فی خارج فا این معنی کنه حالا فی غیره. این تقسیمی که میکنی برای کل شیئ هست، ولی نه کل شیئ عام، بلکه کل شیئی که دو تا قید خورده و خاص شده، یکی قید امکان، یکی قید خارجیت. کل شیء ممکن و موجود فی الخارج، این دو تا قید لازمه، یکی این که باید ممکن باشد، یکی این که موجود فی الخارج باشد. اگر این دو قید داشت، یا جوهر است یا عرض است. سلام، یا جوهر است یا عرض. خب قید اولی که میاریم واجب خارج میشه، چون واجب تعالی نه جوهر نه عرض، اصلا در این تقسیم به واجب تعالی کاری نداره. پس قید ممکنن در عبارت لازمه، اگر چه مصنف این قید رو نیورده، شارعه میگه لبوزوهه و لزهوره ترکش کرده. قید دوم اینه که باید موجود فل خارج باشه. موجود فل زن همیشه عرضه، کیفه دیگه، موجود فل زن همیشه کیفه، کیفم عرضه دیگه، تقسیم نمیشه به جوهر و عرض. اون موجود خارجیست که یا جوهر است یا عرض. پس این تقسیم همونطور که توجه میکنید اولا اختصاص داره به ممکن، ثانیا اختصاص داره به ممکنی که موجود باشد فی الخارج. پس مربوط به ممکنه، اما مربوط به هر ممکنی هم نیست، بلکه مربوط به ممکنی است که فی الخارج باشه. ممکنی که فی الذهن باشه نمیتونه این تقسیم رو قبول کنه، اون ممکن حتما فقط عرضه. واجب تعالی که اصلا نمیتونه جوهر باشه نه عرض، پس از این تقسیم خارجه. موجود ذهنی هم که فقط عرضه، اونم از این تقسیم خارجه، میمونه ممکن خارجی. پس کل شیئن یعنی کل شیئن ممکنن لهو وجودن فی خارج ذهن. مصنف قید اول رو که ممکنن نیورده، قید دوم رو که لهو وجودن فی خارج ذهن آورده. قید اول رو لبوزوهه تر کرده و الان قید اول هم لازم بوده، چون واجب تالا نه جوهر نه عرض، بالاخره باید از این تقسیم خارج بشه. این نه کل شیئن ای کل ممکنن، ای کل شیئن ممکنن. چرا قید ممکن رو میارید؟ لیخرج عنه الواجب، تا از این شیئی که در عبارت مصنف آمده و به ظاهر عامه واجب تعالی خارج بشه. زیرا این تقسیم که هوه تقسیم و شیئ الالجوهر و الارض است، اختصاص داره به ممکنات و شامل واجب نمیشه. پس باید واجب رو خارج کنیم، برای خارج کردن واجب قید ممکن لازمه. و لولا ذالک، یعنی اگر غیر ممکن نباشد، ما به ظاهر عبارت مصنف اخذ کنیم و به اطلاقش باقی بذاریمش، لدخل الواجب تحت الجوهر، در حالی که ولیسه کذا، جوهر واجب تالا جوهر خواهد بود، مثلا مرض نیست، واقعا این اشتباه پیش میاد که شاید جوهر باشه، در حالی که ولیسه کذا در جای خود ثابت شده که واجب تالا جوهر نیست، چون جوهر یکی از تقسیمات ماهیت و واجب تالا ماهیت نداره. ولا به کل ممکنن. گفتیم اختصاص دارد این تقسیم به ممکنات، یعنی ارتباط داره به ممکنات، ولی فکر نکنید به همه ممکنات ارتباط داره، بلکه ممکنی که وجود خارجی داشته باشه. ولا به کل ممکنن، این ولا به کل ممکنن حتفاست بر اون بالممکنات. لاختصاص هذا تقسیم بالممکنات، لا به کل شیئن ولا به کل ممکنن اختصاص دارد به ممکنات، یعنی ارتباط دارد به ممکنات. فکرم نکنی که ارتباط به همه ممکنات داره، بلکه ارتباط دارد بالممکنات الموجودت خارج از ذهن، لا فیه یعنی لا فی ذهن. ممکناتی که در ذهن باشن همگی عرضن، این تقسیم برشون نیست. ولی زاده کنی چون قید دوم معتبر بود، قال المصنف لهو یعنی لون شی وجودون فی خارج ذهن، که این لهو وجودون فی خارج ذهن قیده کل شی این که لهو وجودون فی خارج ذهن، اون وقت فهم مایکون خبرشه. خب مصنف قید دوم آور، چرا قید اول رو نیورد؟ و این نما ترکت تغییر اول ممکن لظهورهی، چون این قید ظاهر بود و هر کسی متوجه می شد که تقسیم در مورد ممکنات، مثلا خودشو موظف ندید که قید بیاره و واجب تعالی رو خارج کنه. خب گفتیم که در این مقدمه می خواد چه یعنی ممکن تقسیم بشه به جوهر و عرض. فعلا عرض رو تعریف می کنیم تا بعد در صفحه بعد به تعریف جوهر برسیم. با شرحی که شارح اضافه کرده تعریف عرض یک صفحه طول می کشه. عرض رو در عرضیشون دو تا لفظ، در تبیین عرضیشون دو تا لفظ، دو تا جمله میاره. یکی این که حال فی غیره باشه، یکی این که شایعن فی الغیره بالکلیه باشد. این دو تا جمله رو میاره. توضیح جمله اول اینه که اونجور که شارح میگه که این شی باید جمع شود با چیزی که این شی به اون چیز با فی نسبت داده میشه. مثلا میگیم البیاض و فل جدار، ما بیاض رو با فی به جدار نسبت میدیم. این که میگیم بیاض حلول کرده در جدار، معنیش اینه که با منصوب و الیه خودش که جدار جمع میشه. یعنی هرگاه که این بخواد بیاد حتما باید منصوب الیهش باش باشه. از حال فل غیره یعنی با اون غیری که این شی به او با فی نسبت داده میشه جمع میشه. این معنای حلول. حلول رو معانی مختلف کردن، یادتون باشه در شواهد ربوبی هم گفتیم، گفتن ناعت، اختصاص ناعت گفتن، لزوم فل اشاره گفتن و انصال زاله که ایشون شده مقبول، یعنی ملا صدری شده قبول نکرد و بعد گفتش که من میگم حلول به معنی اینه که وجود اون حال، وجود فی نفسه اون حال این وجود فی غیرش باشه، که بعد از ملا صدر دیگه این حرف رایج شد. بعد از وجود فی نفسهش این وجود لغیرهشه. ملا صدر در اینجا هم حاشیه داره، در همین شرح اشتاق هم حاشیه داره و همین مطلب رو توضیح میده. تمام اون تعریفات حلولی رو که در شواهد ربوبی آورده میاره، همه‌رم باطل میدونه و بعدم میگه خدا به من افاضه کرد و این و تعریف جدید به ذهن خطور کرد و تعریف جدید میگه. حاشیه مفصلی هم داره، بیشتر مباحثش در باره حلول، البته اشکالی در تعریف داره، اون حالا به جای خود، و بعدم در مورد حلول توضیح میده. حلول رو مثلا شارح اینطور معنا کرد، حلول رو شارح اینطور معنا میکنه که مجامع باشد این شیء حال با اون شیئی که محله، و به تعبیر دیگه این شیء با اونی که بهش نسبت داده میشه مجامع باشه. یعنی جدار، یعنی بیاض با جداری که این بیاض به اون نسبت داده میشه به وسیله فی باید با هم جمع بشن. یعنی هیچ وقت شما بیاض به تنهایی نداشته باشید، بیاض داشته باشید با اونی که منصوب الیه بیاض، یعنی جدار یا کاغذ یا امثال ذلک. این معنای خود. بعد میگم شایان فیه بالکلیه، این جمله دومه که باید عرض شیوع داشته باشد در اون محل خودش، شیوع بالکلیه داشته باشه. مثل همین مثالی که زدیم که دیوار سفیده، در تمام دیوار، در اون قسمتی که ما بهش دیوار گفته میشه، اون باطنش رو کار نداریم، در همه قسمتی که دیوار گفته میشه تمام سفیدی نفوذ کرده. یعنی برعکس گفتم، نه تمام سفید، نه سفیدی در تمام دیوار نفوذ کرده، بلکه تمام سفیدی در دیوار نفوذ کرده. بله، بله، همون قسمت از ظاهر دیوار، همون سطح ظاهری دیوار. نه، این نظر جدیدی است. قدیمی ها رنگ رو جسم نمیدونستن، میگفتن رنگ عرضه، واقعا دیوار سفیده نه رنگ سفیده. نه، این الان جدید میگن. خب بله، شما یه رنگ آبکی دیدید میگید این جسمه. قدیم که میگفتن این آب سفیده نه رنگ سفید. البته چرا به رنگ هم گفته میشه سفید، به بیاض هم گفته میشه ابیض، به اون آب هم گفته میشه ابیض، به مجموعش هم گفته میشه ابیض. اما در واقع اون سفیدی رو میگفتن عرضه. همین رنگ هم که الان شما میبینید یه مایعی سفید رنگ. از قبول نداشتن که سفیدی جوهر باشه. جدیدی میگن سفیدی جوهره، ولی قدیمی میگفتن سفیدی عرضه. حالا ما با فرض قدیمی داریم حرف میزنیم. دیوار واقعا سفیده، یعنی رنگ سفیدی باید روی یه چیزی قرار بگیره، خودش نمیتونه مستقل باشه. اون چیزی یا دیواره، یا اگر شما میگید رنگ مایه، میگن اون آبی که درش هست یا روغنی که درش هست، اون این سفیدی رو قبول کرده. پس جسم در واقع سفیدی نیست، جسم در واقع اون مایه. خب میگن که تمام رنگ نفوذ کرده در این جسم، تمام رنگ، و تمام رنگ تماس داره با این جسم. این معنای شیوع در محل بالکلیته. آبی که در کوزه قرار میدیم، اینو توجه بکنید، این همه آب با کوزه مجاور نیست، سطح بیرونی آب با کوزه مجاوره، اون قسمت های درونی آب با کوزه مجاورتی نداره. این چنین آبی رو دیگه عرض نسبت به کوزه نمیگن، با اینکه آب حاله، کوزه محله، اما اینجا رو مکان و ظرف و مظروف میگن، عرض و معروض نمیگن. عرض و معروض در صورتی است که اون عرض تمامش نفوذ کرده باشه در جسم، همش با جسم مجاور باشه، همش با جسم تماس داشته باشه، نه قسمتیش تماس داشته باشه، قسمتیش آزاد باشه، مثل آب که در کوزه است. به تعبیرشون سمکش باید نفوذ کرده باشه و با اون منصوبه اله جمع بشه. سمک یعنی ارتفاع، بلندی، عمق، زخامت. یعنی زخامت آبو که در کوزه است میبینید که تمام حلول نداره، تمام مجامع نیست، فقط همون قسمتی که مجاوره با کوزه است مجامع با کوزه است، وسطاش مجامع نیست، تماس نداره. اما رنگی که در اون مایه هست، تمام سمکش، تمام زخامتش در مایه، تمام زخامتش در دیواره. پس توجه شدید که عرض دو تا جمله برای تعریفش گفته شد، یکی اینکه حلول فی غیر داشته باشه، یکی اینکه در این غیر شیوع بالکلیه داشته باشه. شیوع هم کافی نیست، شیوع بالکلیه لازمه که کاملا شیوع داشته باشه. این دو تا قید اگر حاصل شد، عرض حاصله. این در تعریف عرض گفته شده. این دو قید رو متوجه باشید که تمام حرفایی که شارح میزنه مربوط به همین دو قیده، همین دو جمله. یه جمله این که عرض چیزیست که حلول فی غیر داشته باشه، جمله دیگر این که در غیر هم شیوع بالکلیه داشته باشه. فاین ما ان یکون حالا فی غیره، حال رو معنا میکنه، معنایی که غیر از معنای ملا صدر است. عرض کردم ملا صدر چند تا معنا میاره و یه معنا رو خودش اضافه میکنه که منتخب خودشه. این که ایشون ذکر میکنه از اون معانی نیست. ای مجامعن لما ینسب و الیه به لفظت فی، ضمیرها رو دقت کنید، ضمیر ینسب برمیگرده به شیعی که در صدر عبارت مصنف در این مقدمه آمد، کل شیعین. ضمیر الیه هم برمیگرده به ما، ای مجامعن، ضمیر مجامعن هم برمیگرده به شیع، یعنی این شیع مجامع باشد. لما یعنی جسمی که ینسب این شیع الیه به اون جسم به لفظ فی، با لفظ فی به اون جسم نسبت داده میشه. مثلا میگیم البیاض و فل جدار، این بیاض رو ما نسبت میگیم به جدار با فی و این بیاض با جدار جمع میشه. مجامع است این بیاض با لما، یعنی با دیواری که ینسب این بیاض به اون دیوار با لفظ فی. این چنین اجتماعی، این چنین مجامعتی به معنای حلوله. پس وقتی میگیم حلول کرده باشد این شی در غیر خودش، یعنی با اون غیر جمع شده باشه، با اون غیری که این شی به اون غیر با فی نسبت داده میشه جمع شده باشه. این جمله اول برای تبیین عرض. جمله دوم، شای انفیه بالکلیه، یعنی این شیعی که ما الان مورد بحثمون داریم که بعدا اسمشو میذاریم عرض یا به تعبیر اشراقی اسمشو میذاریم هیئت، فلهیعتو به اصطلاح اشراق، اول ارزو به اصطلاح مشا، تعریفش اینه ما یهل و فی غیرهی شای انفیه الکلیه. این دو جمله رو باید داشته باشیم در تعریف ارز، یکی حلول در غیر داشته باشه، یکی شایع فی غیر باشه، اونم شیوع الکلیه. تمام شد، این تعریف ارز بود یا تعریف هیئت بود. حالا از لیس علی ما ظن تا آخر، تا آخر بحث ایشون یک اشکالی رو مطرح میکنه و جایی که نظری رو بیان میکنه و برش اشکال میکنه. بعضی ها گفتن جمله اولی که در تعریف عرض آمده جنسه و جمله دوم فصله، یعنی ان یکون حالا فی غیره جنسه، شایعا فیه بالکلیه فصله. و برای مدعاشون دلیلی هم آوردن. شارح میخواد این قول رو رد کنه و میخواد ثابت کنه که ان یکون حالا فی غیره لیاقت جنس بودن نداره، و بعد که ثابت شد که این لیاقت جنس بودن نداره، به تبع ثابت میشه که اون شایع فی الکلیه لیاقت فصل بودن نداره. تمام سرمایه رو ایشون روی همون تمام تواناییشو صرف این میکنه که ثابت کنه حالن فی غیره جنس نیست، کاری به شایعن فی هبل کلیه نداره. بعدن که کار تموم شد میگه شایعن فی هبل کلیه هم نمیتونه فاصل باشه، یعنی فصل باشه. که عرض میکنم بحثی رو فعلا نسبت به شایعن فی کلیه نداره، همه بحثش رو همون ان یکون حالن فی غیره. بعد نظر خودش رو میگه، نظر خودش اینه که ان یکون حالا فی غیره مشترکه نه جنس، و اون شایع فی الکلیه قرینه معینه است نه فصل. مثل این که میگیم این اون جاریه، این لفظ مشترکه، این فصل، این جنس نیست، این جنس نیست، بین مصادیقش این یک لفظ مشترکه. جاریه هم فصل نیست، معینه است، قرینه معینه است، معین میکنه که از بین مصادیق و موضوع لهایی که این عین داره، من این موضوع له و مصداق رو که چشم است اراده کردم. اینجا هم ان یکون حالا فی غیره مشترکه و شایعا فیه بالکلیه قرینه معین است. پس توجه کردید دیگران بعضی ها گفتن جمله اول جنس، جمله دوم فصله. ایشون این رد میکنه، ثابت میکنه که جمله اول مشترکه، جمله دوم قرینه معین است. این فهرستی که عرض کردم اگر روشنه تمام مطالب تقریبا روشن میشه، و الا عبارت در اینجا این مقداری ابهام داره، مقدار ابهام داره. جمعش همین صورتی است که عرض کردم. این الان تزنتونه وقتی وارد عبارت میشین میبینید که مسئله حله. اما چرا جنسه؟ چرا جمله اول جنسه؟ عرض کردم تمام مباحث سر درباره جمله اول متمرکز میشه. بحثی درباره جمله دوم ما نداریم مگر بعداً میگیم این فصل نیست. در جمله اول چرا جنس هست؟ چنانچه دیگران گفتن. دلیلشون اینه که میبینیم ان یکون حالن فی غیره در خیلی از الفاظ صدق میکنه، حتی اونجایی که عرض تبیین نمیشه و به تعبیر دیگه کذا موجودن فی کذا، حالن فی غیره یعنی کذا موجودن فی کذا، شیئن حالن فی غیر یعنی کذا موجودن فی کذا. این لفظ کذا موجودن فی کذا مصادیق فراوان داره. یه وقت میگیم که مثال خودشون البیازو مثلا فل قرطاس، این یه نوع کذا فی کذاست. یه وقت میگیم الماء فل کوس، این یه نوع دیگریست غیر از اون اولی. یه وقت میگیم الانسان فل بیت، یه وقت میگیم الجزء فل کل، هر کدوم اینا فی داره، همشون کذا فی کذا هستن اما با هم فرق دارن. این ان یکون حالا فی غیره شامل همه میشه، پس عامه، چیزی که عامه جنسه. جنس یعنی این که هم اون شیئی رو که مورد بحث ماست شامل بشه هم چیزای دیگر رو شامل بشه. مثلا حیوان میخواد جنس باشه برای انسان، یعنی هم انسان رو شامله هم بقیه مشترکات شامله، مثل فرس و اینا. اینجا هم همچنینه، کذا فی کذا هم مورد بحث ما رو که البیاض و فلغیر تاسه شامله، هم غیر اون رو مثل الماء و فلکوز الانسان و فلبیت الجز و فلکل و همثال ذالک شامله، پس میشه جنس. وقتی این جمله اول جنس شد شایعن فیه بالکل میشه فصل. این حرف بعضی هم شاره اینو قبول نداره، از این قاعده استفاده میکنه. خوب توجه کنید، این قاعده اگه روشن نباشه مطلب براتون مبهمه. از این قاعده استفاده میکنه که جنس بر مصادیقی صدق میکنه، که بر مصادیقی صدق میکنه به نحو واحد، بر همه به نحو واحد صدق میکنه، این اختلاف توش نیست. مثلا انسان حیوانه، فرس حیوانه، اسد حیوانه، در حیوانیت اختلاف نداره. بله اگر اختلاف هست در فصوله، در خود حیوانیت اختلاف نیست. اما کذا فی کذا، کذا موجود فی کذا، در خودش اختلافه. و در این مثالا که توجه کردید، در این مثالا که دیدیم کذا فی کذا بر همه صدق کرد، منتها صدقش مختلفه. برخلاف حیوان که بر همه صدق میکنه صدقش مساویه، اختلاف در فصله. در اینجا اختلاف در شایعن فیه بالکلیه تنها نیست، خود کذا فی کذا رو به صورت مختلف بر مصادیقش صدق کرد. و چیزی که به طور مختلف بر مصادیقش صدق میکنه جنس نیست. اختلاف در خود جنس نباید باشه، اختلاف در فصول باید باشه. در اینجا اختلاف در خود جنسه. وقتی اختلاف وجود داشت دیگه جنس نیست. اگه جنس نبود چیه پس مشترک؟ مشترکه که به صورت مختلف ذکر میشه. مثلا فرض کنید عین، عین صد مصادیقش با هم مختلفن، در خود عینیت مختلفن، نه در اون چیزهای دیگه که بعدن گفته میشه، در خود عینیت مخالفن. یعنی این عینی است که در عین بودن با اون یکی فرق داره. ذهب عین، چشمم عینه، هر دو در عین بودن با هم فرق داره. اینو نمیشه گفت عین جنسه، چون جنس بر مصادیق خودش به صورت متواتی همونطور که فرمودن یا بدون اختلاف هم میشه. این بدون اختلاف هم نشد، کذا فی کذا بدون اختلاف هم نشده، پس کذا فی کذا نمیتونه جنس باشه، باید مشترک باشه. و بعد اگر این مشترک شد اون شایعن فی الکلیه دیگه نمیشه فصل، میشه قرینه معینه که مباحثش توضیح داده میشه. در این مورد بحث ما اگر بخواد جنسی رو پیدا کنید، اون جنس عبارت هست از نسبت، اون جنس عبارت هست از نسبت. ولی اون هم مشکلی داره که بعدا عرض میشه، اون رو هم نمیتونید جنس بگیرید. در اینجا مشکلی داره که بعدا عرض میشه. پس فعلا بحث روشن شد که ایشون نظر دیگران رو نقل میکنه و اون نظر رو رد میکنه و در ضمن هم نظر خودش رو اعلام میکنه. و لیس علی موزون این ولی سلام آزان اگه سر خط نوشته میشد خوب بود. یعنی اون چنانچه گمان شده نیست. اونی که گمان شده چیه؟ انما یحل فی غیرهی و به تفسیر دیگر و تعبیر دیگر ما یجامع و ما نصب الیه به لفظت فی ما یحل فی غیرهی که با جمله اول در عبارت مصنف فهمونده شده بود، یا به تفسیرش بگید ما یجامع و ما نصب الیه به لفظت فی، چیزی که جمع می شود با شیء دیگری که اون چیز به اون شیء دیگر به لفظ فی نسبت داده شده، این ما یحل فی غیرهی یا به تعبیری دیگر ما یا جامع و ما نصب الیه به لفظ فی گفتن هوال جنس، در عبارت مصنف به عنوان جنسی آمده. لتناولهی دلیل برای مازنه، نه دلیل برای لیس علی مازن، نمیخواد رد کنه نظریه رو، میخواد دلیل نظریه رو بیان کنه. اون کسی که گمان کرده که این جمله جنسه میخواد بگه چرا جنسه. لتناولهی چون این کلمه یعنی ما یحل فی غیره ای، یا به تعبیری که بعدن میگیم کذا فی کذا، این شامل میشود غیر از مورد بحث ما را، یعنی غیر از البیاض و فی القرطاس رو، چیزای دیگر هم شامل میشه. خب پس معلوم میشه عامه، اگر عام بود جنسه. شامل میشود الماء و فی الکوز رو، الانسان و فی... این مثال اول الماء و فی الکوز. مثال دوم الانسان و فی البیت اول خصف یا خصف اول مکان اول زمان. این مثال دومه. انسان در بیته، انسان در خصبه یعنی آسایشه، انسان در خصبه یعنی زمین حاصل خیزه. هر دوش درسته ولی خصب بهتره، چون زمین حاصل خیز یعنی مکان. خب پسترششون اول مکان رو گفته دیگه، خیلی خوب نیست. اما خصب انسان در آسایشه، در آسایش بودن یه معنا داره، در مکان بودن یه معنا داره. اول زمان البته عیبی نداره، چون خصبا میخونید عیبی نداره، چون ایشون بیتو گفت بعدم مکانو گفت، بیتو گفت خصبم گفت بعدم مکانو گفت، به طور جامع عیبی نداره. ولی خصب بگیم بد نیست، حالا بهترم نباشه لاقل بد نیست. این مثال دوم. مثال سوم ولجزو فی الکل، همه اینها کذا فی کذاست الی غیر ذلک. چرا این ما یحل فی غیرهی شامل اینها میشه؟ لاجتماع کل منها مع ما نصب الیه به لفظت فی، چون در تمام اینها جمع می شود هر یک از اینها با آنچه که این هر یک به اون چیز با لفظ فی نسبت داده شده. مثلا انسان جمع میشه با بیتی که انسان به اون بیت به لفظ فی نسبت داده شده، آب جمع میشه با کوزی که این آب به او به لفظ فی نسبت داده شده به هاکزا. پس در همه صادق است کذا موجود فی کذا، چون در همه صادق است پس کذا موجود فی کذا میشه عام، یعنی میشه جنس، که هم شامل مورد بحث ما کل بیاض و فلجه داره میشه، هم شامل موارد دیگه میشه. وقت اگه ما بخوام اختصاصش بدیم به بحث خودمون، ناچاریم که فصل بیاریم. فصلمون همون شایان فیه بالکلی است. نظام میگه و به قولهی شایعن، یعنی دنباله علامازون نه، هنوز دنباله نظر اون کسیست که ایشون میخواد نظرش رد کنه، هنوز خود اشاره شروع به رأی دادن نکرده. و به قولهی و به قول خود مصنف گفته شایعن فیه بالکلیه، خارج میشود این مذکوراتی که ما گفتیم و امثال این مذکورات که عرض نباشند علام الله اخفا، وقت اختصاص پیدا میکنه این تعریف به بحث خودمون. یه جنسی اولش آمده که بحث رو عام کرده، بعد یه فصلی آمده که عمومیت رو جمع کرده و بحث رو اختصاص داده به هر هست. در هر تعریف هم همینطوره، اول یه جنسی میاد که مطلب رو عام میکنه، بعدن دوباره فصل میاد که این عمومیت رو میگیره و تعریف رو اختصاص میده به معرف. اینجا هم همینطور شده. از لأن لقولنا حرف مصنف، حرف شارحه، این تعلیل است برای لجت علامازون. پس لتناولهی تعلیل بود برای مازون، نه این لأن لقولنا تعلیل است برای لیس علی مازون. یعنی میخواد دیگه رد کنه از اینجا. چرا لیس علی مازون؟ دلیلشون اینه که ما جامعه معنوی نداریم. جامعه اقسامی میتونه داشته باشه، جامعه اعتباری، جامعه لفظی، جامعه معنوی. جامعه اعتباری مثل این که مثلا چند چیز باشن که با هم هیچ از نظر ذاتی، از نظر اون امور خارجی با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، یک اعتبار اینها رو جمع کنه. مثلا صوم رو با صلات رو اینو تحت یه جامعه ببرید، اون یکی فعل، یکی ترکه، اصلا با هم جمع نمیشن، ولی یه جامعه بهشون بدید، همشون رو مثلا بگید که مایو تا بهی به قصد القربه مثلا، یا بگید که عبادت، یا هر چی اسمشو گذاشتید، اینا یه جامعه اعتباریه. بین فعل و ترک جامعه نیست، بین فعل و ترک اگر جامعه فرض میکنید جامعه اعتباری. یه وقت جامعه لفظی داریم، جامعه لفظی داریم، همه افرادی، همه موجودات رو بهشون میگیم شی، اهم از ممکن واجب، اهم از جوهر و عرض، در حالی که جوهر عرض شی جامعهشون هست، جامعه لفظیه، یه لفظی همین رو جمع کرد. یه جامعه معنوی هم داریم، جامعه معنوی جنسه، جامعه معنوی جنسه که به لحاظ معنا اینا رو جمع کرده باشه. ایشون میگن که جامعه معنوی بین این جور الفاظی که الان گفتیم وجود نداره، یعنی بین ما فی الکوز، انسان فی البیت، الجز فی الکل، بیاض فی الجدار، بین اینها جامعه نیست از نسبت. جامعه معنوی که میتونیم پیدا کنیم نسبته، در تمام اینها نسبت هست، یعنی معنای نسبت در همه اینها هست. خب حالا یه نفر ممکنه بیاد بگه همین نسبت رو تو جنس قرار بده، همین نسبت رو جنس قرار بده، بگو لفظ فی، لفظ فی که در عبارت آمده اشاره به اون نسبت داره، کذا موجودن فی کذا، این لفظ فی داره نسبت رو افاده میکنه، و چون نسبت میتونه جنس باشه، کذا فی کذا که به وسیله فی داره این نسبت افاده میکنه هم میتونه جنس باشه. کذا فی کذا رو میخوام جنسش کنیم. چجوری میخوام جنسش کنیم؟ به کمک لفظ فی، که فی نسبت رو افاده میکنه و نسبت میتونه جنس باشه، پس مفید اون نسبت هم که کذا فی کذاست میتونه جنس باشه. ایشون جواب میده که نه، فی نسبت رو افاده نمیکنه، چون نسبت در غیر فی هم پیدا میشه، در جایی که لفظ مع بیاد، در جایی که لفظ علا بیاد، در جایی که خیلی لفظای دیگه بیاد، اونا هم نسبت هست. پس نمیتونی بگی نسبت و اضافه مرادف با فیه، بعد بگی که چون در این عبارت فی آمده پس این عبارت نسبت رو میفهمونه، اگر نسبت لیاقت داره که جنس باشه، این عبارت کذا فی کذا هم لیاقت داره که جنس باشه، چون فی نسبت رو نمیفهمونه، نسبت فیعیه رو میفهمونه، علا نسبت علاییه رو میفهمونه، مثلا مع نسبت معیت رو میفهمونه، به ها کذا نسبت خاص رو میفهمونن، نسبت رو نمیفهمونه فی. پس باید بریم سراغ نسبت فیعیت، بگید نسبت فیعیت جنسه، این رو نمیتونید بگید. پس نسبت رو نمیتونید در این عبارت کذا فی کذا استنباط کنید، و به بهانه این که نسبت جنس کذا فی کذا رو هم جنس قرار بدید. چرا؟ چون فی مرادف نسبت نیست. بعد اگر بگید نه، ما نسبت فیعیه رو، نسبت فیعیه رو ما جنس قرار میدید، و از کذا فی کذا نسبت فیعیه استنباط میشه، پس میشه جنس باشه، جواب میدیم که نسبت فیعیه هم دو مصداق داره، یک مصداقش فی المکانه، یک مصداقش فی الزمانه، این دوتا با هم مغایرن، و اون قاعده گفت که جنس بر دوتا مغایر حمله میشه، جنس بر دوتا مغایر حمله میشه، پس نمیتونی نسبت فیعیه رو جنس بگیری، چون نسبت فیعیه میخواد جنس باشه بین چی و چی؟ بین نسبت مکانیه و نسبت زمانیه. نسبت مکانیه و زمانیه جامع ندارن، با هم اختلاف دارن، اگه اختلاف دارن این نسبت فیعیه نمیتونه جامع بین اینها باشه، مشترک بین اینهاست، پس نمیتونه جنسشون باشه. نسبت فیعیه مشترکه، چون بر دوتا مختلف صادقه، نه بر دوتا مشترک، در حالی که جنس بر مشترک، جنس مقابل اشتراکه، جنس مقابل اشتراکه، نه اختلاف. پس نسبت فیعیه رو هم نمیتونه جنس قرار بدید، بنابراین کذا فی کذا رو هم نمیتونه جنس قرار بدید. کذا فی کذا از بابی نتونست افاده کند نسبت رو، چون لفظ فی داره، نسبت مطلق رو افاده نمی کنه، نسبت فی افاده می کنه. پس اگر نسبت میتونه جنس باشه، اگر نسبت میتونه جنس باشه، کافی نیست که کذا فی کذا هم جنس باشه، چون کذا فی کذا نسبت رو افاده نمی کنه، بلکه نسبت فیه رو افاده می کنه. بعد میام سراغ نسبت فیه. نسبت فیه هم نمیتونه جنس باشه، نسبت میتونه جنس باشه، ولی کذا فی کذا نمیتونه نسبت رو افاده کنه. کذا فی کذا فقط نسبت فیه رو افاده می کنه، نسبت فیه هم نمیتونه جنس باشه، چون جنس ما به اشتراکه و نسبت فیه به صورت مختلف در نسبت زمانی و مکانی موجوده. نه نه خیر، اصلا خود نسبت فیهشون مختلفه، خود نسبت فیهشون مختلفه، حرف اینه، نه به خاطر اینکه فصلی اینا رو مختلف کرده باشه، خود اصلا نسبت فیهی که در مکانه با نسبت فیهی که در زمانه فرق داره. چرا فرق داره؟ چون نسبت فیهی گذرا در زمان، نسبت فیهی ثابت در مکان. اصلا خود نسبت فیهی فرق داره، خود نسبت فرق داره. نسبت ظرفی هم اختلاف داره، تنها نسبت فیه نیست. بعدا خواهیم گفت که ظرفیت هم در اینجا جنس نیست، نسبت فیه که جنس نیست، ظرفیت هم جنس نیست. حالا این تیکه رو از کردم بخونیم تا به بقیهش برسیم، وقت اجازه بده بقیه رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، میزونم اونو بر بعد. لعن لقولنا کذا موجودون فی کذا، تمام اون مثال هایی رو که زدیم ایشون تلخیص کرده به عبارت کذا موجودون فی کذا در آورده. بعد حالا میخواد این رو ببینه که جنسه یا نه. لأن لقولنا کذا موجودون فی کذا معانی مختلفه، معانی مختلف وجود داره، اگه معانی مختلف وجود داره دیگه نمیتونه جنس باشه. لا یجمعها
جون نسبت فرق
نیست مختزیه بخواد پا برام بشه. شما بگید همین نسبت رو شما از کذا موجودون فی کذا استنباط کن و بگو این نسبت جنسه، پس کذا فی کذا هم جنسه. شما میگه نه، کذا
فی کذا،
کذا فی کذا نمیتونه
نسبت رو افاده کنه،
چون
نسبت در
غیر فیهیت هم هست،
در غیر فیه هم هست، و لیست این نسبت مختزیه تلمت
هومه فی تا لفظ فی نسبت را افاده کند. زیرا نه و علا و نحوه ما هم تدل علا نسبت ما، نتیجه اینه که فلایست نفس و نسبت و اضافه مرادتن به لفظ و تسی
نفس نسبت و اضافه رو نمیتونی از لفظ فی اراده کنی
و بگی در این عبارت کذا موجودم فی کذا
فی
آمده پس نسبت آمده. اگر
نسبت میتونه جنس باشه، پس
کذا موجودم
فی کذا هم میتونه جنس باشه. بله، فقط نسبت فیات رو میتونی مطرح کنی، ولی نسبت فیات هم جنس نیست. و نسبت زمانیه تغایر نسبت المکانیه،
که این
اشاره به همون دفعه داخل
مقدره،
که اگر روی نسبت فیه در اینجا از این کذاف موجود اون فی کذا افاده میشه و نسبت فیه جنس، پس کذا موجودان فی کذا هم جنسه، جواب میدیم که نسبت فیه جنس نیست. چرا؟ چون نسبت فیه دو تا مصداق داره، یکی نسبت زمانیه، یکی نسبت مکانیه، و نسبت زمانیه تغایر و نسبت مکانیه رو اگر مصادیق مغایرند، پس نسبت فیه مشترک بین هما نیست پروش جنس، بلکه به صورت مختلف بر این حاصل میکنه. اگر به صورت مختلف سکون کنه پس جنس نیست. خب پس تموم شد حرف، جنسی ما نیافتیم. حالا این کذا موجود هم فی کذا به اعتبار نسبت جنس نشد، به اعتبار نسبت فیه هم جنس نشد. حالا چیه؟ فهوه معقولون در اشتغال، فهوه زمینش برم گده به قول ناکز و موجود فی جزا، یعنی این امر مشترکی که از اینجا ایشون نظر خودشون میشه که دیگه نمیرسیم بخونیم. تا حالا نظر دیگران رد شد، حالا از این بعد نظر خودشون بیان میکنه که انشالله جلسه رو درست میکنه.